چه ممکن این قضیه پیش بره. اما واقعا حس میکنم شعر ما لیاقت توجه بیشتری رو داره از نظر مالی، و کسی که همه وجودش رو برای شعر گذاشته، چه در حوزه تحقیق چه در حوزه سرایش، این حق رو داره که در یک چنین مراسمی وقتی از او تجلیل میشه، بخشی از بار سنگین مالی که داره به وسیله این جامعه و این مشکلاتی که از بر دوش اوست، بخشی از این بار رو سبک بکنه. ای کاش جشنواره فجر به خصوص این حرکت رو و این اقدام رو هر چه سریعتر انجام بده.
جشنواره شعر فجر الان داره در بخش‌های متنوعی برگزار میشه، یعنی بخش شعر کلاسیک جدا از شعر نو، شعر نیمایی و سپید، اینا از هم دیگه مجزان، بخش شعر محاوره باز مجزا است. خب همین نشون میده که نگاه برگزار کنندگان جشنواره یه نگاه فراگیره، یعنی اونها میخوان که همه این صداها دیده بشه. گرچه خب حالا توی خود شعر کلاسیک باز ممکنه ما صداهای متنوعی داشته باشیم، اون دیگه بستگی به این داره که هر سال چه کتابهایی به دست ما میرسه و آیا اون کتابها از دید داوران قابلیت این که معرفی بشن و دارن یا ندارن. یعنی این صداهای مختلف توی بسترهای متفاوتی مثل شعر کلاسیک یا شعر سپید یا شعر نیمایی، دیگه بستگی به این داره که واقعا شاعرها چقدر نگاه نو ارائه بدن. ولی به هر حال من فکر میکنم که داوران جشنواره دنبال صداهای تازه هستن، یعنی دنبال لحنهای تازه در ادبیات هستن که اینها رو معرفی بکنن از این سکویی که حالا اسمش جشنواره شعر فجر هست. خیلی چیزا میتونه دست به دست هم بده تا یه شاعر جایزه بیاره. ممکنه توی یه سال تعداد کتابهای خوبی که منتشر شدن انقدر زیاد باشه که خب واقعا بعضیاشون دیده نشن، ولی میتونه جنبه امیدوار کننده داشته باشه. به هر حال اون شاعری که برگزیده میشه میتونه امیدوار باشه و حالا یه انرژی رو به دست بیاره. ولی در این حال میگم نمیتونیم بگیم کسی که برگزیده نشده یا هیچ وقت حتی برگزیده نشه شاعر بعدی بوده.
توی سالهای اخیر به نظرم این نگاه خیلی تسری پیدا کرده به تمام قالب‌ها و میشه گفت خیلی بیشتر شد، یعنی مخصوصا شعر سپید و شعر نیمایی که حالا خودش قالب نیمایی محدود واقع شده بین قالب ها، حالا یا روی کرده از طرف برگزار کنندگان این جشنواره ها بوده یا به هر حال بلومه دلایلی، به نظرم روی کرده خیلی بیشتری داشته، طوری که فکر میکنم آثار حالا نخواهیم بگیم برابری میکنن اقراق کنیم، ولی خیلی آثار یعنی شعر نو نزدیک شده به لحاظ بسامد و تعدادشون به لحاظ بسامد و کمیت نزدیک شده به قالب‌های شعر کلاسیک و کتاب‌هایی که توی این زمینه به جشنواره ارسال میشه. یکی از اتفاقاتی که فکر کنم خیلی خوب و اصولی پیشنهاد شد به نظرم برگزاری این بخش جنبی جشنواره بود، یه شرط و فضایی رو پیش آورد برای کسانی که دوست داشتن در این جشنواره شرکت بکنن، حالا مثلا تک اثر تک شعر داشتن، نه حالا حتما به عنوان رقابت بلکه به عنوان حضور و شرکت کردن در این جشنواره و فراگیر شدنش. این اتفاق خیلی خوبی بود، برگزاری شب شعرها مخصوصا برای شاعرانی که توی شهرستان زندگی میکنن.
در خدمت معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران هستیم، جناب آقای حامد محقق. سلام درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
بزرگواری جناب محقق جان، ما امشب رو اختصاص دادیم که درباره شعر و ادبیات صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خود حضرت عالی هم نویسنده هستید و هم شاعر اگر اشتباه نکنم، و هم در واقع مسئولیت خانه کتاب و ادبیات ایران رو هم دارید، از شما میخوام درباره ابتدا سازوکار خانه کتاب و ادبیات ایران بپرسم که چه هست، چی کار میکنه، وظایفش چیه، تا احتمالاً در این سرزمین که هر کسی هر جایی باشد به هر حال به شعر و ادبیات بدون شک حتی کمی هم علاقمنده، بداند که در واقع در این خانه چه اتفاقی میفته.
خواهش میکنم. من البته معاون خانه کتاب و ادبیات ایران هستم. خب مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ادغام سه مؤسسه در وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی ایجاد شد. خانه کتاب که به تنهایی آشنای شنوندگان شما هست و در واقع خدماتی به اهل قلم میداده و یک سری اتفاقات آماری و اطلاعاتی از این دست رو جمع‌آوری می‌کرده و اداره می‌داد. علاوه بر اونها مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران بوده که به صورت ویژه نمایشگاه در واقع بین‌المللی کتاب تهران رو برگزار می‌کرده و دیگر نمایشگاه‌ها رو در استان‌ها و کشورهای مختلف و همینطور بنیاد شعر و ادبیات داستانی که به صورت ویژه سه جایزه پروین شعر فج و همینطور جایزه ادبی جلال رو برگزار می‌کرد. این سه نهاد که با همدیگه ادغام شدن شد مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران. بنده الان معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب هستم و به صورت ویژه سه جایزه ادبی جلال آل احمد، جشنواره بین‌المللی شعر فج و جشنواره ملی و بین‌المللی کتاب کودک رو برگزار
میکنم. بسیار عالی. فکر میکنم دو تا از این جوایز اگر اشتباه نکنم، حالا یکیشو که مطمئن هستم در واقع جناب آقای محقق، جشنواره شعر فجر که 19مین دورش بود و تمام شد و جشنواره جلال هم اگر اشتباه نکنم چندی پیش بود و خیلی ازش نگذشته. در مورد هر کدام از این سه جشنواره میخوام از حضرت عالی خواهش کنم که توضیح بفرمایید که سازوکارش چطور هست، در واقع استقبال ازش چطور هست و در هر کدام چه اتفاقی میفته، آیا اینها با هم مشابه هستند یا هر کدام به بخش خاصی پردازن.
بسیار خوب. اجازه بدید اول از اولین دوره جشنواره ملی و بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان
حتما خواهش میکنم.
این جشنواره اختتامیش در مرداد ماه همین سالی که درش هستیم برگزار شد. صحیح. و برگزیدگان خودش رو در هفت رشته شناخت. میدونید که هر سه این جوایزی که اسبردیم جوایز جدا شده از کتاب سال هستند. به خاطر اهمیت این موضوع ادبیات و کودک و نوجوان در کشور ما و همینطور تاباندن نور بیشتر به این حوزه‌های فرهنگی در کشور، این جوایز از جایزه کتاب سال جدا شدن تا مخاطبانشون به صورت حرفه‌ای‌تر و به صورت فنی‌تر و به صورت جزئی‌تر در واقع بتونند ارتباط بگیرن با این موضوع‌ها. خب اولین دوره جایزه کتاب جشنواره کتاب کودک و نوجوان عرض کردم که در مرداد ماه برگزار شد و جشنواره خوبی بود و برگزیدگانش رو در هفت رشته شناخت. همونطور که فرمودید جایزه ادبی جلال آل احمد که 17مین دورش بود حدود مثلا 20 روز پیش اختتامیش بود و اون هم برگزیدگان خودش رو شناخت. دبیر جشنواره دبیر جایزه آقای دکتر کوسری بودند و همینطور جشنواره بین‌المللی شعر فج که روز دوم اسفند ماه در شیراز اختتامیش برگزار شد، دبیرش سرکار خانم یوسفی از شاعران نامدار کشور ما.
درسته. بسیار عالی. جناب آقای محقق، این تغییر و تحولات رو حالا خیلی سال هست که در واقع از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، اما خب به هر حال در حوزه ادبیات ما تغییراتی داشتیم در همه این سالها و خب روز به روز هم اتفاقهای بهتری افتاده در زمینه شعر، در زمینه ادبیات و گونه های مختلفی که آمده. خود حضرت عالی جدا از مسئولیتی که دارید با توجه به تبحری که دارید در زمینه شعر و ادبیات، ازتون میخوام سوال بکنم که چه تغییراتی رو دیدین، در واقع چقدر ما رو به جلو بودیم، چقدر پیشرفت کردیم یا احتمالاً چه کاستی هایی داشتیم و کجاها کمی جا ماندیم که باید در فکر جبرانش باشیم.
بله ببینید، یک نکته من دوستم با یک خاطره از استاد علی معلمین
خواهش میکنم
خدمت شما عرض کنم که استاد معلم میفرمودند که ما پیش از انقلاب در محافل ادبی و انجمنها که شرکت میکردیم یک عده‌ای از شاعرانی که سن و سال بالایی داشتن دور همدیگه جمع میشدند و شروع میکردن شعر خوندن و سعی میکردن که با همدیگه یکی از این شعرها رو درست بکنند و مثلا وزن قافیه‌اش رو درست بکنند. این مسئله منکر بزرگان ادبیات ما نیست، ولی که این اتفاق در عموم انجمنها غیر از سال انجمنهایی که بزرگان کشور ما می‌رفتند مشاهده می‌شد، که این روایتی است که استاد علی معلم داوغانی می‌کنند. ایشون میگن که این لفظ صریحشون این هست که من نمی‌دونم این نسل کجا زبون باز کرد که جوانهاش هم به این خوبی شعر می‌گفتند. اتفاق الان هم میفته. دوستانی که با آموزش شعر در واقع میشناسیمشون تا دوره‌ای معتقد بودن که مثلا نوجوان تا این سن ماهیتاً توانایی درک وزن رو نداره، چون که بالاخره جزء منحنی رشد محسوب میشه و یه چیزی چیزها رو هر سنی برای خودش داره که درک میکنه یا درک نمیکنه. اما ما امروز شاعران نوجوان زیادی رو داریم که به خوبی شعر میگویند و همینطور احتمالاً داستان مینویسند. این نشانگر رشد عمومی ادبیات در بین مخاطبانشه. به نظر من اگر که نگاهی به آمار کتاب‌های چاپ شده هم بیاندازیم این نکته رو می‌بینیم. ببینید خیلی به صورت چشمی و رندومی همین چیزی که هممون میتونیم ببینیم، حتی اگر سالهای گذشته این نکته رو بهش دقت نکردیم، امسال که نمایشگاه تهران برگزار شد بهش دقت بکنیم، ببینیم کدوم یکی از قرفه های نمایشگاه درش ازدحام اتفاق میفته. قرفه هایی هن که به صورت ویژه شعر و داستان میفروشند. توی نمایشگاه اگر دقت بکنین این قرفه ها مخاطب عمومی بیشتری رو دارن و این نشانگر این هست که خب مخاطبان کتاب چقدر به این دو حوزه توجه دارن. از طرف دیگر در حوزه تولید کنندگان اثر هم همین نکته رو میبینیم. من امروز از دوستانمون در خانه کتاب خواستم فهرستی از افرادی که سال گذشته یعنی در سال 1402 اولین کتاب شعرشون رو منتشر کردن به من بدن. عدد رو اگر خدمت شما عرض کنم باور نمی کنید. از این باب دوست دارم که خودتون یک حدسی بزنید ببینید که فکر می‌کنید چند نفر امسال کتاب اولشون رو منتشر کردن.
اینجوری که میگید کار سخت میشه، نمیدونم. طبعا امیدواریم که زیاد باشن، ولی در سال مثلا اگر 1403 قرار باشه که در نظر بگیریم کتاب اولی ها در یک حوزه دیگه، ما که حالا به همه حوزه
بله بله
اشاره نمی کنیم، مثلا شاید 100 نفر،
کمتر از 2000 نفر.
عجب.
تعداد افرادی هست که امسال سال اولین کتابشون رو نوشتن و کتابش نوشتن.
خب این آمار
قابل توجهی هست. حتی من اگر خودم ندیده بودم به آماری که دوستان در سالهای پیش بهش استناد میکردن هم یک مقداری شک میکردم، اما این آماری بود که همین امروز خودم فایل اکسلش رو در واقع باز کردم و کتابها رو دیدم. کمتر از 2000 نفر شاعرانی هستن که امسال اولین کتاب شعرشون رو
بله فکر کنم شما همین رو می‌خواستین بفرمایید که
بله.
حالا چاپ کردن کتاب و توجه به این که خب دیگه در واقع با هزینه شخصی همین امکان وجود داره یک
بله
مطلبی
بله.
هست و خب این که کیفیت در واقع البته بله. هر چقدر خب تعداد بیشتر باشه کمیت
میتونه باشه دیگه. بله یکی از معیارها این میتونه باشه،
کیفیت هم میتونه بالا بره، ولی خب اصل کار کیفیت است.
خب این نشون میده که در بین مخاطبین چقدر این دو حوزه ادبیات اهمیت داره و چقدر مخاطبانش بیشتر از موضوعات دیگر در کشور.
بسیار عالی. و فکر میکنید که در واقع حمایت هم میشه و به توجه میشه؟
ببینید این نکته‌ای که در واقع شهودی هست و تماشای خودمون از نمایشگاه کتاب این مسئله رو نشون میده. این که حمایت‌های دولتی به چه شکلی هست، آیا موثر بوده است یا نه، این به نظرم گفتگوی مفصل‌تری رو
به نظر درست در واقع به غیر از مسئله حمایت‌های دولتی، منظورم به اون دیده شدن است، حالا چون راجع به کتاب اولیه هم صحبت کردیم و در واقع میخوام بدونم که به حمایت به جهت دیده شدن، یعنی همه این جشنواره‌هایی که الان ازش گفتید و بخش‌های دیگری، خود در واقع حضرت علی به عنوان معاون شورا ادبیات داستانی خانه کتاب ادبیات ایران مثلا فکر می‌کنین که چقدر کار می‌شود برای اینکه دیده بشوند اثرهایی که در واقع در خور دیده شدن و توجه هستند؟
بله، ببینید ما در کشور حدود 48 جایزه کتابی داریم.
درسته؟
خب هر کدوم از اینها بسته به شکل مخاطب، بسته به نوع تولید کننده، بسته به چیزهای دیگر کتاب‌ها رو تقسیم می‌کنند و بهشون جایزه میدن. مثلا کتاب‌های شعر استان فارس مثلا این جایزه‌ای داره. مثلا افرادی که نویسنده‌شون استاد دانشگاه، کتاب‌هایی که استادان دانشگاه نوشتن. مثلا کتاب‌هایی که مثلا در حوزه کشاورزی نوشته می‌شود و چیزهایی از این دست. اینها وقتی کنار هم می‌چینیمش و منظومه کلی کتاب رو در کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که احتمالاً وضعیت کتاب در کشور ما چندان هم نامناسب نیست. ضمن اینکه خب آماری منتشر شد توسط تکتا در سالی که درش هستیم و عدد تجاری کتاب رو در کشور عنوان کرد.
صحیح.
و اون عدد نشانگر اینه که حوزه نشر و کتاب بزرگترین صنعت فرهنگی کشور هست و این خودش خیلی چیزها برای ما مشخص بود.
بسیار امیدوارم که اتفاقهای روز به روز خوشتر و بهتری بیفته در این زمینه برای ملتی که شهره هستند و علاقمندی به شعر و ادبیات و داستان. از شما هم خیلی تشکر میکنم، معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران جناب آقای حامد محقق، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
درود بر شما، شبتون خوش.
فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، بر برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو
در خدمت جناب آقای قاسم رفیعا شاعر هستیم تا امشب با ایشون هم درباره شعر و شاعری صحبت کنیم. جناب آقای رفیعا سلام، درود بهتون، افتخار دادید در پردیس ملت رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و حضرت عالی شکرم.
خواهش میکنم، خیلی
متشکرم. امیدوارم که حال روزتون سرشار از زندگی، امید، نشاط و سربلندی باشه
همه مردم انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون آقای رفیع. جناب آقای رفیع، خیلی قدیم یک مثلی بود به مزاح که میگفتند خوراک شاعران نون و پنیره. انشاءالله که این روزها دیگه اینطوری نباشه و واقعا این کار ارزشمند، این مشغله ارزشمند در واقع ارزشش بیش از پیش باشه. اول از همه از حضرت عالی به عنوان یک شاعر میخوام بپرسم که شمایی که دغدغه شعر و شاعری رو دارید به نظرتون شرایط چطور هست و آیا انقدر شاعری میتونه توی زندگیمون پررنگ شده باشه که در حقیقت دیگه نگران مسائل جانبیش اونقدر نباشیم یا هنوز خیر؟
خدمت با ساده شما عرض کنم که کماکان مثل قدیمه، فرقی نکرده، یعنی عملا یه مقدار اون از قدیم قدیم که خیلی اوضاع وخیمتره. یعنی یه زمانی به قول معروف پادشاهی بود و میشستی مدحش رو میگفتی و نمیدونم فلان شاعر ابریقش از طلا بود،
کیسه که زری رو پرت میکردن به سمت شاعر رو.
آره یه سری از این کارا میکردن، ولی خب دیگه بعدها دیگه این چیزا معمول نشد دیگه. از نصایح به قول من خانوادگی که بگیر زن شاعر نشو شاعر فقیره تا به قول معروف.
پس شاعری هنوز هم که هنوز عشق است و طبعی که بالاخره دوستان شاعر دارن. آقای رفیع، با همه این احوال علاقمندان به حوزه شاعری بسیار زیاد هستند، یا حالا اینکه شاید ما بیشتر میبینیم یا میشناسیمشون به واسطه یه بخشش فضای مجازی و بخش دیگر به واسطه اینکه به هر حال با بعضی‌ها با هزینه‌های شخصی میتونن آثاری رو به طب برسونن.
بله.
که خب در واقع شعرهای اونها یا نوشته‌های اونها، حالا این هم خودش محل بحث است، به هر حال معرفی کند. اما شما چطور هست نگاهتون به این حوزه در سالهای اخیر، به خصوص میخوام بدانم در واقع چطور ارزیابی میکنید صحنه شعر و شاعری در کشورمون؟
حقیقتش شاعرا میگن که یه شاعر وقتی میمیره که دیده نشه، شنیده نشه، یا کتابش یا خودش یا اثرش، متوجه؟ و مرگ مؤلف که میگن در اصل مرگ شاعر مقولش فرق میکنه، یعنی عملا وقتی که به انزوا میره و به تنهایی دیگه ارتباطش با دنیای مخاطب قطع میشه، عملا یه جور مرگ براش. برای همین هم اکثر شاعرها در تکاپوی این هستن برای زنده موندن در فضای شعر و ادبیات. این که خب خیلی ها همینطور که میفرمایید امروز دغدغه شاعری دارن و این که شروع کنن به شعر گفتن، به خاطر اینکه اصلا جنس شعر و ادبیات جنس پر مخاطبیه، جنس به قول معروف به گونه‌ایه که اول خود مخاطب رو، خود شاعر رو تحت تاثیر قرار میده، بعد مخاطب رو. بنابراین یک عده‌ای از دوستان شاعر ما تمام دغدغه‌شون اینه که خودشون رو در از ارضا کنن، تخلیه کنن و ارتباطشون رو با جهان به گونه‌ای بگشاین که جهانی حرف اونا رو درک کنه و بفهمه. بنابراین بسیاری هم غیر موفقن توی قضیه، مثل خیلی از ما شعرا که ممکنه در سالهای آینده هیچ اسمی ازمون نباشه. اما همین حس ماندگاری، حس بقا، حس جاودانگی شعرا رو به سمت سوی شعر و ادبیات میکشه و این ارتباط وجود داره. اما حقیقتش اینه که همه اتفاقات جامعه، تورم که درد همه مردمه، همون هم در بازار شعر و ادبیات بی‌تأثیر نیست.
درسته.
یعنی ما یه زمانی به راحتی میتونستیم یک کتابو چاپ کنیم با یه تیراژ قابل توجه در اختیار مخاطب قرار بدیم. خب مؤسسات فرهنگی تمایل بیشتری داشتن برای چاپ کتاب.
درسته.
و امروز متاسفانه به خاطر قیمت وحشتناک کاغذ، قیمت وحشتناک چاپ، فیلم و زینگ و آثار دیگه‌ای که تو حوزه بود باید هزینه بشه، شعرا یه مقداری نه ناشرا تمایل
به چاپ بسیار ناشرا سختگیر شدند.
آره، نه هم خود شاعرها تمایل دارن که قرار باشه با هزینه شخصی کتابی رو چاپ کنن که بالاخره در اختیار مخاطب قرار بدن. این خودش تأثیر گذاشته. اما واقعا بعد از انقلاب ما یه سری شعرهایی رو داریم که اینا مختص تحول همراه با انقلاب هستن.
بله.
من خودم احساس میکنم که شعرهای بعد از انقلاب ما از یک طبقه مردمی تری برخوردارن، میدونی؟ یعنی یه جورایی شعرها اون مرزهای به قول معروف برج عاج شاعران گذشته رو شکستن.
بله.
و یه جورایی به توده مردم نزدیک شده و بهترین شعرهای ما هم بعضی وقتا واقعا دقت میکنم بهترین شعرهای ما هم کسایی هستند که اینا از توده مردم بلند شدن، همراه با مردم بودن. چی در دوران دفاع مقدس که شعرهایی داشتیم که تو سنگرها یه دفعه مقام معظم رهبری فرموده بودن که بسیجی ما که شهید میشد توی جیبش دو بیتی های مثلا آقای حسن حسینی بود،
زنده
میکردن. این حس و حاله، این به قول من ارتباط عمومی بین شعرا و مردم، من به گمان من بعد از انقلاب گستره بیشتری پیدا کرده و مردم با شعرا ارتباط نزدیکتری پیدا.
بسیار عالی. جناب آقای رفیع، درباره خود شعر اگر بخوایم صحبت کنیم و حالا این علاقمندی برای دیده شدن کسانی که به هر حال مینویسند یا میسرایند، خب این روزها خیلی ها هر چیزی که مینویسند نام شعر برون مینهند. نمیدونم که واقعا تقسیم بندی در ذهن کسانی مثل شما که دستن در کار هستند و شاعر هستند به چه صورتی اتفاق میفته. خب ما شعر کلاسیک رو داشتیم و داریم که تکلیفش روشن هست، شعر نو هم در واقع تعریف خودش رو داره و روشنه، ولی دیگه یکم کم کم به شعر سپید و به خصوص به موج نو که میرسیم دیگه خیلی ها خودشون رو در این قالب میگنجونند و حالا آثاری رو حتی چاپ میکنند و عنوان کتاب شعر برون میذارن. نظر شما چیست و نگاهتون به این جریان چگونه است؟
ببینید، من سالهای سال در تکاپوی این هستم که بپذیرم، چون ما و یه جماعت قابل توجهی از شعرها بالاخره از قدیم میگن کلاسیک سراییم دیگه. خب
بله.
یعنی عملا با وزن زندگی کردیم.
درسته.
با قول معروف ساختار کلاسیک و قالب‌های قدیم زندگی کردیم. قالب‌های نوپردازانه هم داشت، مثل چهارپاره، مثل بالاخره قالب‌های خاص نیمایی مخصوصا.
درسته.
و این اما من خودم به شخص هرگز نگفتم که شعرهایی که مثلا در شعر تقسیم بندی شعر آزاد یا موج نو قرار
بله.
میگیره نمیشه بهشون گفت شعر. خب
درسته،
چون در بینشون آثار بسیار خوبی ما دیدیم و شنیدیم که وقتی که خوندیم احساس کردیم فاصله داره بین این اثر و نثر. یعنی اتفاقاتی در یک اثر، اتفاقات غیر قابل توصیف، اتفاقاتی که نمیشه با متراژ های مثلا فرض کن تعریفی آدم بگه اینجاش مثلا شعر شده اینجاش نشده. اما وقتی میشنوی حس شاعرانگی به دست میده، احساس میکنی داری شعر میشنوی. خب
بله.
اما همین معیارهای قابل توصیف به اعتقاد من نداشتن باعث میشه که هر کسی تصور کنه که من خب مثلا 15-16 سال جلسه شعر تو مشهد تو حوزه هنری داشتم، این کسی که تازه میومدن تو فضای شعر قرار میگرفتن مثلا نشسته بود به شکست بسته در داغون مثلا شعر با ایراد وزنی گفته بود، اما شعر کلاسیک بود. خب
درسته.
بعد میومد تو جلسه میشست میدید یه نفر بلند میشه شعر آزاد میکنه، بعد من میگفت که آقای رفیع برای ما که گفتن این چیز خیلی راحته، اینجوری بگیم مهم از فردا. خب ذهنیت مخاطب به گونه هدایت میشه که گمان میکنه به راحتی میتونه شعر آزاد بگیره. خب و در حالی که واقعا ما شعرهای بزرگی داریم که اینها سالهای سال شعر کلاسیک میگفتن، به اوج شعر کلاسیک رسیدن یا مدت مدیدی آثار متعدد به اوج شعر کلاسیک کار کردن و بعد تمام. اونها اصلا جنس کارشون با اون جنسی که کسی که فیل بده، ما الان یک دفعه مثلا خاطرم هست یه بازیگری نمیدونم اسمشم آمد پشت تریبون یک مثلا شعر موجه نو خون
صحیح.
که فقط و فقط موجه به خنده مخاطب ایجاد می‌کنه. اینجوری بعد کتابم چاپ میکنن خیلی از هزارا.
بله عرضم همین بود که کتاب هم خب آره. کسانی که میتوانند با سرمایه شخصی این کارو بکنن این کارو انجام میدن چون دیگه آره. مالی به اون صورت نیست.
مثلا قاسم رفیع بره مثلا فصل کلاس بازیگری بذاره. خب حالا درست من کار بازیگری
شاید خوب عذاب در بیاد آقای رفیع ما نمیدونه.
آره نه خب من ممکنه کار بازیگری هم کرده باشم قبلا مثلا اینجوری، ولی اینکه یه نفر بدون هیچ پشتوانه ادبی بیاد شروع کنه به تألیف یک کتاب